ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه درباره ایران گفتگو کردند. فرمانده سپاه پاسداران ایران میگوید ادعای موافقت آیت الله خمینی با حذف شعار مرگ بر آمریکا فریبکاری است. و دست کم 42 نفر در انفجارهای روز یکشنبه در عراق کشته شدند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یکشنبه در لندن درباره ایران گفتگو کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، مذاکرات هسته‌ای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته با ایران در ژنو محور گفتگوهای دو طرف بود. وزارت خارجه آمریکا دیدار روز یکشنبه کری و اشتون را بسیار سازنده توصیف کرد. بر اساس این گزارش دو طرف همچنین در مورد سوریه و تلاش برای تشکیل کنفرانس ژنو دو برای بحث درباره گزار سیاسی در این کشور و مسائل مصر و همچنین صلح خاورمیانه گفتگو کردند. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران مسئولانی را که گفتند آیت الله خمینی با متوقف کردن شعار مرگ بر آمریکا موافق بوده فریبکار خواند. به گزارش خبرگزاری های ایران، فرمانده سپاه پاسداران ایران روز یکشنبه در سخنانی در جمع اعضای بسیج گفت افرادی که چنین ادعایی می کنند قصد انحراف سخنان آیت الله خمینی را دارند، اما مردم فریب فضاسازی های آنها را به نفع دشمنان نمی خورند و بعد از فتنه سال 88 دیگر حنای این افراد رنگی ندارد. ساعتی پیش از آن هم احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری گفته بود که شعار مرگ بر آمریکا برای عده‌ای ضرر داشته و به دنبال حذف یک شبه آن هستند. در چند روز اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار بخشی از خاطراتش گفته است که آیت الله خمینی با ادامه ندادن شعار مرگ بر آمریکا موافق بوده است. یک رشته انفجار در شهرهای مختلف عراق دست کم 42 نفر را روز یکشنبه کشت. این انفجارها عمدتاً در مناطق تجاری و بازارهای محلی رخ داد. شدیدترین انفجار در شهر هله در 95 کیلومتری بغداد روی داد که 8 نفر کشته و 22 مجروح بر جای گذاشت. و اما دو روز مانده به آغاز گفتگوهای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو، گمانه‌زنی‌های بسیاری پیرامون پیشنهادهای دو طرف و چگونگی و نتیجه این مذاکرات می شود. به ویژه در ایران گفتگوهای روز سه‌شنبه و چهارشنبه دستمایه گمانه‌زنی‌های بسیاری از رسانه‌های داخلی شده است. بیشتر بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
روز سه‌شنبه مذاکرات هیئت ایرانی با نمایندگان کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران در ژنو آغاز می‌شود. گذشته از مذاکرات محمد جواد ظریف در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با وزیران خارجه این کشورها، مذاکرات دو روزه ژنو اولین دور مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری است. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران نوشت که طرح پیشنهادی ایران برای ارائه به مذاکرات ژنو آماده شده است. به نوشته ایرنا این طرح چارچوب زمانی دارد و گام‌های متقابل طرفین و گام‌های اول و آخر نیز در آن مشخص شده است. خبرگزاری مهر هم به نقل از یکی از منابع نزدیک به مذاکرات هسته‌ای می‌نویسد ایران در مذاکرات ژنو پیشنهاد جدید خود را به صورت مکتوب ارائه می‌دهد که در قیاس با مذاکرات قبلی گام‌های پیش‌بینی شده متوازن و با در نظر گرفتن نگرانی‌های گروه 5 به علاوه 1 تنظیم شده است. مهر می‌نویسد ایران طرح خود را به هیچ وجه ایدئالیستی تنظیم نکرده و توازن آن نیز به شکل نیست که طرف غربی بخواهد در صورت داشتن رویکرد منطقی آن را رد کند و به اصطلاح بازی برد برد در طرح ایران به خوبی مشهود است. از رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای در نیوکاسل بریتانیا پرسیدم این پیشنهادات متوازن ایران چگونه می‌تواند باشد؟
تصور من این است که انتظار جمهوری اسلامی در بسته پیشنهادیش بیشتر متوجه امتیازاتی است که انتظار داره از غرب در مقابل سازش اتمی بگیره، در حالی که پیروزی این مذاکرات بیشتر در گروه امتیازاتی است که جمهوری اسلامی آماده واگذاری اون به منظور رفع نگرانی جامعه جهانی کردن هست. و حالا دولت آقای روحانی اظهار میکنن که ما آماده داشتن یک برخورد متوازن با اونها هستیم. این برخورد متوازن زمانی میتونه از دید طرف مقابل منطقی جلوه بکنه که ایران با آمادگی واگذاری اون انتظاراتی رو که اونها دارن رو عملی ببینه، یعنی در مورد فردو تصمیم بگیره، در مورد اورانیوم 20% غنی سازی شده تصمیم بگیره، همینطور در مورد تاسیسات اتمی مثل راکتور در دست ساختمان آب سنگین عراق. حالا این نکات اگر خط قرمزهای ایران هست، واقعا دشواره که نکات دیگری رو در بسته پیشنهادی ایران پیدا بکنیم که بتونه در شروع کار جاذبه لازم رو برای نزدیک کردن نقطه مقابل داشته باشه.
مذاکرات ژنو به ریاست محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز و سپس در سطح معاونان ادامه می‌یابد و عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه به عنوان مذاکره کننده ارشد تیم ایرانی مذاکرات را ادامه خواهد داد. سایت اینترنتی تابناک در گزارش پیرامون ترکیب اعضای هیئت مذاکره آمریکایی در ژنو از حضور آدام زوبین مدیر اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا که به نوشته تابناک یکی از سرشناس‌ترین متخصصان تحریم در دولت اوباما و مسئول مستقیم تدوین و اجرای برنامه‌های تحریم اقتصادی علیه ایران است، به عنوان یک رویداد تازه نام می‌برد. رسانه ها در جمهوری اسلامی بدون اشاره‌ای به چرخش موسوم به نرمش قهرمانانه رهبر جمهوری اسلامی که باعث رویکرد تازه ایران در مذاکرات با غرب شده است، به این باور دامن می‌زنند که گویا غرب و به ویژه ایالات متحده در این دور از مذاکرات به شکل جدی و به هر قیمتی دنبال توافق با ایران هستند. از رضا تقی‌زاده می‌پرسم با توجه به منافعی که دو طرف در این مذاکرات دنبال می‌کنند، درباره تمایل طرفین به دستیابی به توافق چه می‌توان گفت؟ رضا تقی‌زاده:
یک نگاه مستقل این سوال از خودش مطرح میکنه که توجیه عقلی این ادعا چی است. در مورد ایران وضعیت کاملا روشنه. در وضعیت فعلی ایران روزانه نزدیک به 500 میلیون دلار بابت صادر نکردن نفت، توسعه پیدا نکردن منابع گاز که حالا قطر به جای ایران صادر میکنه و همینطور 2.5 برابر شدن هزینه تجارت خارجی زیان میده. ولی وقتی این دو موقع رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، میبینیم اصرار ایران برای رسیدن به یک توافق عملی با غرب به مراتب زیادتر از طرف مقابل. در حقیقت وضع موجود به نفع مخالفین برنامه اتمی جمهوری اسلامی و به زیان اقتصاد ملی ایران و جمهوری اسلامی است.
نمایندگان کشورهای عضو 5+1 در 5 سال گذشته و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 9 بار با هیئت ایرانی برای حل اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کردند، بدون اینکه طرفین بتوانند به توافقی دست یابند. آخرین دوره مذاکرات ایران و 5+1 در فروردین ماه امسال در آلماتی قزاقستان برگزار شد.
کارنامه:
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. شورای ملی سوریه، بزرگترین گروه تشکیل دهنده ائتلاف مخالفان بشار اسد، میگوید در کنفرانسی که قرار است در ژنو برای بحث درباره سوریه تشکیل شود، شرکت نخواهد کرد. جورج صبرا، رئیس شورای ملی سوریه، به خبرگزاری فرانسه گفت با توجه به رنجی که همکنون مردم در داخل این کشور میبرند، آنها نمیتوانند با رژیم اسد به مذاکره بنشینند. روسیه و آمریکا در تلاشند تا چنین کنفرانسی تشکیل شود. روسیه در مورد حضور ایران در این نشست نیز پافشاری میکند. همچنین صلیب سرخ جهانی میگوید مردان مسلح 7 تن از امدادگران آن را روز یکشنبه در استان اطلب در شمال سوریه به گروگان گرفتند. صلیب سرخ همچنین اعلام کرده که از روز شنبه حدود 1500 نفر که اکثرا زن و کودک هستند را از بخش محمدیه در حومه دمشق تخلیه کرده است. و از افغانستان بشنوید اینکه حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور و جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه 20 مهر ماه بر سر مسائل امنیتی بین دو کشور به توافق رسیدند، اما درباره مسئله مسئولیت قضایی نیروهای آمریکایی قرار است لوی جرگه یا همان نشست بزرگان افغان تصمیم گیری کند. جان کری روز جمعه در سفری غیرمنتظره به کابل سفر کرد و طی 2 روز گفتگو مذاکرات فشرده با حامد کرزی انجام داد. جزئیات بیشتر از شیرین فامیلی.
توافق‌ها بر سر مسائل اصلی موافقتنامه امنیتی بین آمریکا و افغانستان به گزارش خبرگزاری رویترز می‌تواند به بسیاری از مسائل بین دو کشور به ویژه پس از پایان مأموریت نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو کمک کند. مأموریت نیروهای ناتو در افغانستان در سال 2014 پایان می‌یابد. یکی از نکات توافقنامه امنیتی بین آمریکا و افغانستان تعداد نیروهای عملیاتی آمریکا در این کشور است که پس از خروج نیروهای خارجی تعیین خواهد شد. اما بر سر مسئله مسئولیت قضایی این نیروها اختلاف نظرهایی بین مقامات دو کشور وجود دارد. روز شنبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در یک کنفرانس خبری مشترک در کابل شرکت کردند. آقای کری در این کنفرانس تاکید کرد که مسئله توافق بر سر مسئولیت قضایی نیروهای آمریکایی از اهمیت خاصی برخوردار است و از نکات اصلی این موافقتنامه است.
اما لازم است روشن کنم که مسئله مهم مسئله است که ما آن را قضایی می‌خوانیم. به قضاوت ما مسئولیتی در این توافق وجود ندارد. انجام هر کاری توسط هر کسی بر پایه قانون خواهد بود. اما لازم می‌دانیم بگوییم که اگر مسئله قضایی نتواند رفع شود، در آن صورت متأسفانه یک توافق امنیتی دو جانبه نمی‌تواند وجود داشته باشد.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نیز حل این مسئله را منوط به نظر و تصمیم لوی جرگه افغانستان دانست.
یکی از مسائل مسئولیت نیروهای خارجی است که در این مورد دیدگاه واحدی نداریم. مسئولیت نیروهای خارجی فراتر از اختیارات دولت افغانستان است. از این رو درباره این موضوع با آنها گفتگو نکردیم و این موضوع را به ویژه برای لوی جرگه افغانستان گذاشتیم تا تصمیم بگیرد.
هنوز از جزئیات کلیدی موافقتنامه امنیتی که در مورد آن آمریکا و افغانستان به توافق رسیده‌اند اطلاعاتی در دست نیست، اما سلطان محمد سرور خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی افغانستان از دو نکته مهم آن میگوید.
افغانستان بر دو مورد اختلاف تاکید داشت که باید حل شود. یکی تعریف تجاوز بود. دولت افغانستان میخواست که تجاوز در این توافقنامه تعریف شود و هرگاه افغانستان مورد تجاوز قرار بگیره ازش حمایت و پشتیبانی کنه که این مورد توافق صورت گرفته. یک ماده ای که بسیار جنجال برانگیز است و هنوز تصویب آن به لوی جرگه یا مجلس بزرگ عشایری موکول شده، مسئله البته جانب افغانی او را دادن مسئولیت به اساکید امریکایی در مقابل محاکم افغانستان است. جانب امریکایی این ماده را صلاحیت یا تسلط قضایی میگه. جانب امریکایی میگه که هیچ کسی در برابر محاکم مسئول نخواهد بود، بلکه اگر کدام عسکر امریکایی در افغانستان مرتکب کدام جرم و جنایت شوه، نه از سوی محاکم این کشور بلکه از سوی خود محاکم امریکا محاکمه خواهد شد، که این ماده تصویبش به می مجلس بزرگ اشعری یا لوی جرگه موکول شده.
لوی جرگه بزرگترین مجمع ریش سفیدان، سران قبایل، متنفذین و نمایندگان مردم در افغانستان است که برای حل مشکلات مختلف در مقاطع خاص برگزار می شود و جایگاه قانونی مهم و تعریف شده ای دارد. اینکه چرا تصمیم درباره مسئولیت قضایی نیروهای آمریکایی پس از خروج ناتو به لوی جرگه واگذار شده، سلطان محمد سرور به رادیو فردا می گوید.
یک اهمیتش ایست که فراخواندن همچو مجلس بزرگ برای تصامیم دولت مشروعیت تصامیم دولت وسیع تر می سازن. یکی مقامات افغانستان هم می خواهن که در آینده کسی نگوی که مثلا این توافق تنها از طرف دولت افغانستان بود. دولت افغانستان میخواهد که در این توافق مردم یا نمایندگان مردم و اشعار هم شریک باشند.
آمریکا قصد دارد حدود 10,000 تن از نیروهای خود را پس از خروج تمامی نیروهای خارجی از افغانستان برای پیگرد و بازداشت اعضای باقی مانده القاعده در افغانستان نگه دارد. قرار است لوی جرگه افغانستان طی یک ماه آینده برگزار شود.
گزارش همکارم شیرین فامیلی بود از توافق وزرای خارجه آمریکا و رئیس جمهوری افغانستان بر سر مسائل امنیتی میان آمریکا و افغانستان که با پخش این گزارش به پایان این مجموعه خبری میرسیم. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو تقدیم شما میکنم.